بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئلتون من افراد خیار شرط ما یضاف البیع الی. یکی از مصادیق و افراد خیار شرط بیع الخیاره. بیع الخیار یه اصطلاحی است برای نوع فروشی که فرد از باب اصرار و از باب حاجت و نیاز میخواد مغازش و خونش و ماشینش و چه منقول چه غیر منقول بفروشه، اما از باب نیاز میخواد بفروشه، احتیاج، و الا دوست نداشت بفروشه. به همین خاطر شرط رد ثمن میکنه، شرط میکنه اگر تا مدت معینی، مثلا تا یک سال، اگر تونستم ثمن تو رو به تو برگردونم، کالای من، این خانه من، مغازه من، ماشین من به خود من برگردونده بشه. پس شرط میکنه با رد ثمن به مشتری دوباره این مبی رو به خودش برگردونه. اینو میگن بیع الخیار. این بیع در فقه شیعه اجماعیه. البته این اجماع خب زیاد اهمیتی نداره چون مدرکیه، بر اساس این روایاتی است که ما داریم. اولا در مورد بحث، یعنی بیع الخیار، هم عمومات میتونه دلیل باشه، المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود، اینها عموماتی که در شرط خوندیم اونها دلیل میتونه باشه. خیار شرط رو اون عموماتی که دلیل بود اینجا هم میتونه دلیل باشه. غیر از اون اخبار خاصه هم داریم، نصوص خاصه مستفیضه بیش از 3 روایت هم داریم در اینجا که یدل بر بیع الخیار. امروز این روایات رو خواهیم خوند، اما چون متن زیاد باید توضیح بدم، دیگه از خارج توضیح نمیدم، در حین توضیح روایات مطالب رو عرض خواهم کرد. پس بحث امروز ما این است بیع الخیار یعنی چه، موضوع بحث، بعد روایاتی که در این مورد داریم خواهیم خوند. اگر رسیدیم از لحاظ تصور و بحث عالم ثبوت، باید ببینیم چند نوع احتمال ممکنه داشته باشه این بیع الخیار. این که رد و ثمن میکنه، آیا میخواد با رد و ثمن حق خیار برای خودش اثبات کنه یا نه صور دیگری دارد، چه رسیدیم اونجا توضیح میدم. فعلا مقدماتشو بخونیم. مسئلتون من افراد خیار شرط، از مصادیق خیار شرط، ما یضاف البیع الی، اون خیاری سه بیع به او اضافه میشه، بهش میگن بیع الخیار، و یقال له بیع الخیار اصطلاح، و هو جائز عندنا، نزد ما شیعه این بیع الخیار جایزه، کما فی تذکره، در تذکره همینطوری، در فقه اهل سنت این جایز نیست. اینا میان با رهن اینو درست میکنند، میان میگن که اگر نیاز به پول داری برو قرض بگیر، برای قرضت خونت رو رهن بذار. خب اگر نتونستی پولو برگردوندی، خب خونت از رهن فک میشه، اما اگر خونت رو نتونستی برگردونی، خب این خونت رو چه رهن گذاشته بودی، طرف میفروشه، برای خودش هم میتونه بفروشه، خونه تو بر میداره عوض دینت، یا تو میفروشی به طرف عوض دینت. در هر حال با رهن مسئله رو حل میکنن، نه با این بیع الخیار. به خاطر اینکه روایات در کتب اونها نیست و محرومیت اهل سنت از روایات اهل البیت ناشی شده از این موارد خیلی زیاد باشه، چه یا به قیاس تمسک کنن یا به راه حل های دیگری که نتونن اونی که در حقیقت احکام الهی هست همشونو به دست بیاورن. خب و هوا جایزون اندنا چما فت تسکره و ان غیرها، غیر در در غیر تسکره هست چه نه الاجماع علی، در تسکره هست اندنا، اندنا هم از الفاظ اجماست، ولی در غیر تذکره صراحتا الاجماع، کلمه اجماع اومده. خب اصل این بیع الخیار معناش چیه؟ و هو ان یبیع شیئا، یک چیزی رو طرف میفروشه، این شیئا ام از منقول و غیر منقول، و یشترط الخیار لنفسه، این بایه برای خودش خیار شرط میکنه، مدتا، یه مدتی، مثلا میگه تا یک سال اگر تونستم سمن رو برگردونم، برای خودش خیار شرط میکنه، به ان یرد سمن فیها، چه در اون مدت سمن رو برگردونه، و یرتجع المبیع، و مبیع هم برگرده. خب این البته تصویر خام مسئله است، و الا با صوری که خواهیم گفت اینو تبیین خواهیم کرد. اینجا مرحوم ماماگانی حاشیه‌ای داره که مدتاً نیاز نیست مثلا مدتاً باشه به این یکی از صورشه، در اینجا هم این یکی از صورشه، ممکنه بگه چه رأس 6 ماه اگر پول رو برگردوندم من مبی رو بردارم، دوباره خونه رو به خودم بدی. اینی که اینجا فرموده تا 6 ماه، تا 1 سال، یعنی اگر 2 روز بعدم پولو بده، 10 روزم پولو بده، میتونه برگردونه. این یک صورتشه. یک صورتش هم نه، مدت رو محدود میکنه به رأس 6 ماه. یک صورتش هم تلفیقی از اینه، میگه تا 6 ماه اگر تونستی پولو بیاری مبی رو به تو میدم، اگر تا 6 ماه نتونستی رأس 1 سال، یعنی خود 1 سال دیگه، در ماه 10 نه، نمیشه، ماه 11 نمیشه. خلاصه این خود این مدتن وابسته است به نحوه قراردادش. این یکی از نوع قراردادهای بیع الخیار. ول اصل فی، اصل در این بیع الخیار، یعنی این چه شرعی است، مشروعیت داره، بعد العمومات المتقدمه فی الشرط، بعد از اون عموماتی که در اصل بیع شرط خوندیم، بیع به شرط، یعنی در اصل خیار شرط خوندیم، المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، اینا رو خوندیم، اصل در این بعد از این عمومات النصوص المستفیضه، اون ادله خاصه است. ممکنه در یک مسئله، در یک فرع فقهی هم قواعد عامه اجرا بشه هم نصوص خاصه، اینجا هم اینطوریه. خب این نصوص رو بخونیم. منها موثقه تو اسحاق ابن عمار، که در این موثقه هست، سمعت من یسأل ابا عبدالله علیه السلام یقول وقد سأله، شنیدم من کسی که پرسید از امام صادق، یعنی خودش شنیده اون کسی رو که پرسید از امام صادق، یقول، امام صادق هم میفرمود، و قد سأله، در حالی که اون طرف پرسیده بود، رجلون مسلمون احتاج الى بیع دارهی فمشا الى اخیه، یقولو بعدش میاد دیگه، گال که این البته یقولو فاعلش منه، چه این میگفت و پرسیده بود از امام هم، رجلون مسلمون، یه فرد مسلمانی که احتاج الى بیع داره، نیاز داشت خونش رو بفروشه، فمشا الى اخیه، به خونه به برادرش مراجعت میکنه. این اخیه ممکنه اخیه حقیقی باشه یا اخیه ایمانی باشه. فقال له، به اون برادرش میگه چه ابی او چه داری هازهی، من این خونم رو به تو بفروشم چون نیاز به پول دارم، به تو بفروشم. و یکون لچه احب الیه، این یکون لچه تسمع بالمعیدی خیر من انتراه، یعنی ان یکون لچه، این که کون و چلچ، این خون مال تو بودنش بهتر است برای من ان یکون لغیرچ، مبتدا و خبره یکون لچ با ان تقدیری. بعد میفرماید اما این چه به تو میفروشم الا ان تشتر تلی، بل این چه این شرطو از من قبول کنی. انی ازا جئتو چه به سمنه ها، وقتی من پول این خونه رو به تو برگردوندم آوردم، الا سنت تا یک سال، تردها علیه، بر من برگردونی، ترد این خونه رو بر من برگردون. قال لا بأس بهذا، امام فرمود چه اشکالی ندارد، این شرط درست است. ان جاء بثمنها ردها علی، دقت کنید به حرفا، اینا رو بعدا این سوری که خواهیم خوند از اینها در می آوریم. اگر ثمنشو آورد ردها علیها، این برگردونه مبی رو بر اون فرد. خب چه کسی ردها؟ آیا این ردها از چه بابیه؟ یعنی مشتری فسخ کنه؟ اگر ثمن و برگردونه این رده ها مشتری فسخ کنه، یا نه این ثمن و برگردوندن کنایه از فسخه، یعنی ثمن و برگردوند و فسخ کرد، خب مشتری از باب این چه ملک اوست برگردونه، نه اینکه با این برگردوندن فسخ کنه، فسخ و بایه میکنه. آیا خیار دست بایه دست مشتریه؟ این رد ده ها علی از باب این اصل فسخ میخواد بکنه مشتری، خب میشه خیار دست مشتری، با اینکه در این بیع الخیار میخوایم بگیم خیار دست بایع، پس این رده ها علی چیه؟ میگیم از باب اینکه او با برگردوندن ثمنش فسخ کرد، خب وقتی فسخ کرد تو هم وظیفه هست که ملک او رو به او بدی. در هر حال برمیگردیم اینا رو میخونیم. گلتو، یه سوال دیگری پرسیدم، ارأیت لو کان للدار غلتون لمن تکون، این خونه اگر درآمد داشت برای چه کسی است این درآمد؟ خب در این 6 ماه در خونه سکونت کرده این مشتری، آیا باید وقتی فسخ کرد اجاره سکونت ها رو هم بده؟ ثمن رو برگردوند بایه، مشتری هم خونه رو برگردوند. اون درآمدهایی در این اسنای این 6 ماه از این خونه برده، این برای چه کسی؟ قالل المشتری، برای مشتری، چون میدونید که فسخ من حین الفسخ خه، مثل اجازه فضولی نیست بحث کنیم ناقله است یا کاشف است، فسخ من حین الفسخ، پس اون تا فسخ نشده ملک مشتریه دیگه. الا ترى انه لو احترقت كانت من ماله، نمیدان امام استدلالم میفرماید نمیبینی که اگر این خونه آتش میگرفت از مال مشتری بود، پس من علیه الغرم له الغنم، هر کس غرامت ده غنیمت بگیرم او باید باشه، اگر این خونه خراب میشد چه از مشتری خراب میشد، پس اگر عوائدی درآمدی هم داره برای مشتریه در قبل الفصل. این روایت رو موثقه ایشون فرموده، این نسخه های کافی و در این در تهذیب هم هست، این روایت در کافی هم هست و وافی هم که مرحوم فیض تمام کتب اربعه رو جمع کرده با حذف مکررات کتب اربعه در اونجا هم هست، ولیکن در کافی و وافی یک نوع دیگری است. اخبرنی من سمع ابا عبدالله یقول، چه خبر میده به من کسی که سمع شنید از ابا عبدالله چه میگفت، فقط سأله رجل تا و انا انده، البته اونجا و انا انده هم داره. بعضی ها اگر این روایات رو نسخه هاشو بررسی کنی، ممکنه در بعضی از نسخه هاش حدیث مرسله باشه، یعنی این اسحاق ابن عمار خودش از امام صادق نشنیده باشه، از کسی که سوال کرده از امام صادق او برای این اسحاق ابن عمار نقل کرده باشد. خب اون کس چه شنیده ما نمیدونیم چه کسیه، راوی اونم راوی میشه آخه، اون موقع میشه مرسله. اما اگر نه بعضی از نسخه های این حدیث رو ببینیم که خود فردم بوده، در این حال خود فرد بوده، اون سوال کننده هم دوباره به این اسحاق ابن عمار تعریف میکنه، خودش هم شنیده اونجا دوباره تعریف میکنه، اون موقع میشه موثقه. خب و روایت معاویه ابن میسره، منها روایت معاویه ابن میسره، این ابن میسره توثیق نشده، یعنی از لحاظ سند این ضعیف، به همین خاطر عبارت روایت آورده. این کلمه خبر روایت در اصطلاح فقها اشاره به ضعف سندی روایت داره. قال سمعت ابو الجارود، من شنیدم از ابو الجارود، چه چیزی شنیده این؟ یسأل ابا عبدالله، چه از امام صادق یک سوالی پرسیده این ابو الجارود، ان رجلن، چه در رابطه با مردی که باع دارن خونش رو فروخته، من رجلن، این باع با من متعدی بشه، من به معنای لامه، باع لرجلن، به مردی فروخته، خونش رو به مردی فروخته، و کان بینه و بین الذی اشترا منه الدار خلطتون، بین این فرد فروشند خریدار و بین اون فروشنده، بینه یعنی بین این خریدار فروشنده و خریدار، خلطتون دوستی بود، خلطه یعنی رابطه دوستی داشتن، به دوستش فروخته. در نسخه مصححه وسائل شیعه و در وافی خلطتون نیست، حاصرون، بینه و بینه حاصرون، حاصرون یعنی دیواری هست، یعنی همسایه بودن، به همسایش فروخته. در این نسخه یعنی به دوستش فروخته، به رفیقش فروخته، در اون نسخه مصححه یعنی به همسایش فروخته. اما فشرته انچه این اتیتنی به مالی، شرط کرده چه اگر مال منو بیاری، ما بین ثلاث سنین تا سه سال، فدارو داره، خونه خونه توست، بیاری خونه خونه توست، فعطاه به مالهی، اونم مالش آورده، از امام میپرسه پس خونه مال اوست؟ یه قال لهو شرطو، بله بر عهده این فرد است، مشتری هست، شرطشو وفا کنه. قال لهو ابو الجارود، ابو الجارود یه سوال دیگری میپرسه، فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين، این مرد قد أصاب مفعولش حذف شده، قد أصاب ربحن، این گونه احادیث رو بخواید خوب معناشو بدانید باید اول ببینید در تهذیب، در کافیه، در من لا یحصر، بعد برید شرحاشون رو نگاه کنید، مثلا من لا یحصر باشه روزت المتقین نگاه کنید، کافی باشه مراعات العقول نگاه کنید، یا وافی نگاه کنید، اینا خوبه. قد اصحاب یعنی قد اصحاب ربحن، در وافی اینطوریه، مرحوم فیض نوشته، یعنی مفعولش ربحنه. ابو الجارود میپرسه چه من دوباره پرسیدم که این فرد سود برده در این مدتی که در خونه بوده، مشتری، گاله هو ماله، امام میفرماید اون سود چه مال خودشه، این هو ماله رو انواع مختلفی توضیح دادن، ولیکن ای اونی که به ظاهر میرسه، یعنی الرب الذی استفاده، یعنی اون رب هیچ استفاده کرده، مال خود مشتری است. و قال بعد همونو که در حدیث قبلی بود میآورد، ارأیت لو ان الدار احترقت من مال من کانت، رأی تو نیست چیست اگر این خونه آتش میگرفت از مال چه کسی آتش میگرفت، تکون دار دار المشتری، تا فسخ نشده، تا او پول رو نراورده، خونه خونه مشتری است، خلاصه فروخته، خرید و فروش درست شد بوده، امانت نداده چه خونه رو به طرف، فروخته، اما فروخته به شرط فسخ فروخته. و عن سعید ابن یسار فی الصحیح، از سعید ابن یسار در حدیث صحیح، قلت لابی عبدالله، میگه من به امام صادق علیه السلام سوال پرسیدم، انا نخالط اناسا من اهل السواد، ما رفیقیم، رفت آمد داریم با این جماعتی از عراق، سواد به عراق میگن، اهل سواد چون خرم بود، همه جا درخت بود، به انگار همه جا به سیاهی میموند، ساکنین بصره و کوفه و بین اینها روستاها رو میگن اهل سواد. میگه ما با اهل سواد، اهل عراق رفت آمد داریم و غیر اینها، فنبیعهم، به اونها میفروشیم کالا، و نربه علیهم، و رب هم میگیریم، کالا میفروشیم، رب هم میگیریم، مثلا فی العشرت اثنا عشرت، در 10-12 رب میگیریم، یعنی یک کالایی که ارزشش 10 باشه ما از اونها 12 درهم هم اضافه میکنیم، رب میگیریم، یا 13 میگیریم. اما خب ما یه مشکل اینجا داریم، این زیادی رب هم به خاطر اون مشکله، اینا نقد نمیدن پولو به ما، کالا رو برمیدارن میبرن بعد پولون میارن، نسیه میخرن نوعا، و نؤخر ذلک فی ما بیننا و بینهم سنه و نحوها، تأخیر میاندازیم این رو، یعنی این 12 گرفتن و 13 گرفتن و بین ما و اونها تا یک سال و مانند یک سال، به همین خاطر ما رپ یه مقدار زیاد میگیریم از ما. اما خب این کالای ما رو برداشت و برد، پولم نداد، ما چیکار کنیم؟ الان به من بدهکاره، 13 درهم باید به من بده. میگه یک تو بلنا رجلون من هم، عوض این 13 درهم خونه رو به ما میدن، یعنی یک قباله می نویسیم، خونه رو به من فروخت به 13 درهم، دقت کنید، خونه رو به من فروخت به 13 درهم، یک تو بلنا رجلون من هم الا دارهی او ارزهی، خونهش یا زمینش، به زال چل مال لذی فیه الفضل الذی اخذ منها، به اون مالی که در اون مال اون زیادی که بود که از ما اخذ کرد، شراء به عنوان شراء از ما اخذ کرد در مقابل اون مال، یکتب لنا در مقابل اون مالی که در او فضل ما هم بود، یعنی اضافی ما هم بود، 2 درهم 3 درهم هم ما سود می بردیم، اون مالی که اخذ منا شراعن ولاچه نسیتن، خب عوض اون 13 درهمی که در ذمه‌اش اومد، عوض او قباله می نویسه که خونه رو من به او فروختم، زمین رو به اون فروختم به اون 13 درهم، به ان باع و قبض الثمن منه، چه خرید فروخت به من و ثمنش هم گرفت، دقت کنید، ثمن چیه اینجا؟ ثمن اون 13 درهمیه در دینه، در ذمه اوست، میگه من پول خونه رو انگار به من فروخته، 13 درهم هم گرفته از من، چجور گرفته؟ من کالایی دادم که 13 درهم بدهکار شد به من، خب عوض این خونه انگار من 13 درهم بهش دادم. بعد فنعده، ما هم خب میدونیم که این به عنوان یک وصیگه است، به عنوان این که میره یک سال نمیاد، 2 سال نمیاد، به عنوان اینه، فنعده، ما هم به او وعده میدیم. البته این نعده رو فقها معمولا معنا کردن به این که یعنی شرط داخل عقد میکنیم، و الا وعده صرف باشه اینها وعده رو الزام آور نمیدونن چه. فنعده ان هو جاء بالمال، یعنی نعده یعنی نشترت فی ضمن العقد، اگر در این مال رو آورد به ما داد، یعنی اون 13 درهمی که قرار بود به ما بده، الان ما از با اون 13 درهم خونه خود او رو خریدیم، با اون 13 درهم زمین او رو خریدیم، اگر اون مال رو بیاد به ما بده 13 درهم و الا وقت بیننا و بینهم، تو اون وقت مقررمون، ما هم ان نرد علیه شرا، ما همون شرا رو بهش برمیگردونیم. منظور از شرا یعنی مشترا، یعنی اون خریده شده رو، خونه رو بهش برمیگردونیم. فان جاء الوقت ولم یاتنا بالدراهم، اگر اون وقت اومد و دراهم رو به ما نداد، فهو لنا، اون خونه مال ما میشه، انگار عقد میشه لازم. فما ترا فی هذا الشراء یا ابن رسول الله، در این نوع خرید و فروش ما رأیت چیه؟ کار درست میکنیم یا نه؟ امام میفرماد ارا ان لک ان لم یفعله و ان جاء بالمال فرد علی. رأی من اینه چه؟ انه لک، این برای تو است اگر انجام نده، یعنی پولو بر نگردونه این بی درسته، خونه مال تو میشه، زمین مال تو میشه. ببین همون بیع الخیاره دیگه، اگر تا 3 سال آورد پولو داد، 2 سال آورد پولو داد، خونه رو بهش برمیگردونیم، نداد خونه مال من میشه. و این جاء بالمال فرد علی، اگر مال آورد پس برگردون بهش. و عن الاب الجارود، ابل جارود در رجال زیاد ابن المنذره، اینم حدیث ضعیفیه. ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام چه فرمود؟ ان بعت رجلا لا شرطین، اگر فروختی بر مرد شخصی بر اساس شرطی فروختی، فان اتا چه به مال چه، اگر مال تو رو آورد، فاین اتاش به مال چه، اگر مال تو را آورد فبه ها، و الا فل بی اولج، اگر نیاورد دیگه بی مال توست. اینجا یه مقدار این حدیث مجمله، و همین خاطر بعضی ها بی و اینجا به معنای اشترا گرفتن، یعنی چون کلمه بی از ازداده، هم در فروختن به کار میبرد هم در خریدن. گفتن اینجا این بیت یعنی این اشتریت، اگر بخری بر شرط بخری، فا این اتا چه به مال چه، اگر مال تو رو اون بایه آورد، تو خریده ای خونه رو بر شرطی خریده ای، بعد فا این اتا چه به مال چه، یعنی سمن تو رو آورد، و الا فل بی اولج و الا فل شرا اولج. اگر این گونه معنا کنیم به محل بحث ما میخوره، اما ظاهرش این است که ام بعت رجلا لا شرطین، این شرط کلیه، مطلق شرطها، و بعت هم بر معنای ظاهری خودشه نه اشتریته، یعنی اگر شما بر یک شرایطی مالی رو فروختی، شرط هم کردی، یعنی خیار شرط داری، فاین اتاچا به ما لچه، نه به ما لچه، ما لچه، ما مای موصوله، اجر شرط شورا ما رو انجام داد، خب بی میشه لازم، و الا اما اجر شرط شورا انجام نداد، شما خیار تخلف شرط داری، فل بی او لچ، یعنی فزمام البی لچ، زمام بی دست توست، میتونی بی او به هم بزنی، میتونی بیع رو قبول کنی، بیع رو به هم بزن، چون بر شرط فروخته ای، اونم شرط رو انجام نداده. یعنی این حدیث بر خیار تخلف شرط، خیار اشتراط هست، نه بر مورد ما، به همین خاطر دلالتا اجمال داره، اونی که ظهور داره خیار اشتراطه، نه خیار شرط. حتی خب این روایاتی بود که خونده ایم. الان نکاتی چه هست؟ اولین نکته این است، این رد و سمن چه نقشی در به هم زدن معامله داره، در فسخ معامله داره. یه وقت میگیم که رد و سمن برای این اتفاق میفته که شما تا سمن رو، شمای بایه تا سمن رو بر نرگردونی خیاری نیست، وقتی سمن رو برمیگردونی خیار ثابت میشه، یعنی شما معامله کردید خونتونو با این شرط چجر پولو برگردونم برای من خیار باشد. خب تا پولو برنگردوندهی تا عرض 1 سال هیچ خیاری بر تو نیست، خیار فسخ معامله. اما برگردوندی معامله به هم نمیخوره، خیار فسخ حادث میشه، میتونی به هم بزنی. پس خیار معلق بر رد الثمنه، حدوث الخیار معلق بر رد الثمنه. این میشه خیار منفصل، چون نوعا بعد از عقد این خیار رد الثمن اتفاق میفته، در همون لحظه بعد بیع اتفاق نمیفته، چه یک روز، دو روز بعد، ده روز بعد. پس نوعا این خیار خیار منفصله، حدوثش هم با این رد الثمنه. یه نوع خیار تعلیقیه، عقد تعلیقی نیست، خیار تعلیقیه. خب بعضی ها ممکن اشکال کنن چه خیار تعلیقی میشه، خیلی از فقها میگن بله میشه. اونی که مشکل نمیشه عقد، انشاء العقد تعلیقی بشه، خود خیار تعلیقی بشه اشکال نداره. این صورت اول. صورت دوم این است نه، خیار از اول هست، اعمال الخیار تعلیقیه، یعنی من خیار دارم ولی بخوام اعمال کنم خیارم رو، فسخ کنم، زمانیست ثمن رو برگردونم. اگر ثمن رو برنگردونم خیارم رو نمیتونم اعمال کنم. فرق اول با دومی یکی در این است که در اولی خود خیار معلقه، در دومی اعمال الخیار معلقه. فرق دوم هم اینه چه، در اولی طرف بخواد اسکات کنه حقش رو، یه مقدار توجیه لازم داره، چون اسکات و مالایجب شاید بشه، شاید اشکال کنن چه هنوز خیاری نیست تو اسکات میکنی. اما در دومی راحته، خیار هست، نمیتونم اعمال کنم، پس قابل اسکاته چون خیار دارم. این اولی و دومی. سومین صورت اینه چه، نه، رد و ثمن من نقشش اینه، انگار فسخ فعلیه. فرقش با اون دوتای اولی این است که در دوتای اولی وقتی ثمن رو برگردوند بایه دوباره باید فسخ کنه، چون این رد و ثمن علت میشه، سبب میشه یا شرط میشه برای خود خیار یا اعمال خیار، باید فسخ کنه. لاچن در احتمال سوم این است خود رد الثمن فسخ فعلیون. پس تا به حال سه تا احتمال دادیم، رد الثمن، شرط برای خود فسخ، رد الثمن شرط برای اعمال فسخ، خیار از اول بوده، رد الثمن خودش فسخ فعلیون. اینا رو بخونیم. الاول اذا عرفت هذا، وقتی این احادیث رو دیدی، فتوضیح المساله يتحقق بالكلام في الامور، این مساله رو بخوایم تبیین کنیم باید چند امر رو بررسی کنیم. اولا عالم ثبوت رو بررسی میکنیم، عالم تصورات احتمالات رو بررسی میکنیم. عند رد اعتبار رد الثمن في هذا الخيار، این چه رد الثمن چه نقشی داره در این خیار، یتصور على وجوه، چند وجه قابل تصوره. احدها، اولین وجه اینه چه، ان یؤخذ قیدا للخیار، به عنوان قید خیار اخذ بشه، تا این نیومده خیار نمیاد، از اول خیار نیست، قید خیاره. علاوه تعلیق، به شکل تعلیق معلق خیار یا به شکل توقیت زمان، یه وقت تعلیق مطلقه، یه وقت میگیم اون زمانی میاد که در اون زمان رد و ثمن بشه. توقیت هم نوع اون منت تعلیق. فلا خیار قبل از این رد و ثمن اصلا خیاری نیست. خب نتیجه میشه یکون مدت الخیار منفصلتن دائمن عن العقد، مدت خیار همیشه ولو کم هم باشه منفصله، چون وقتی رد و ثمن میکنه خیار میاد. ولا خیار قبل الرد. خب مراد از رد و ثمن چیه؟ مراد از رد و ثمن اینه چه در اختیار مشتری قرار بده، مشتری امتناع هم بکند بازم رد و ثمن ها، نمیخوایم بگیم قبول و ثمن، قبض و سمن، اینا نیست، رد و سمن. یعنی فعل بایع رو کار داریم، فعل مشتری رو کار نداریم. ول مراد به رد سمن، مقصد از رد و سمن، فعل ما له دخل فی القبض من طرفه، انجام بدهد اون کاری که دخیل در قبض مشتری است از طرف بایع. یعنی بایع چه کاری باید بکنه که مشتری بدون مانع بتونه قبض کنه؟ اونا میگن رد. و این ابد مشتری، ولو مشتری امتناع از قبضم بکند، بازم رد و سمن تحقق یافت. این احتمال اول. احتمال دوم، ان یؤخذ قیدن للفسخ، قید خیار نباشد، خود خیار قبلا بوده، قید فسخ باشد، یعنی اعمال خیار. به معنی ان له الخيار في كل جزء، این فرد بایع خیار دارد در هر جزئی از مدتی که تعیین شده. و تسلط على الفسخ، تسلط بر فسخش به شکلی سه مقارنته لرد الثمن، مقارن هست، همزمان هست این تسلط بر فسخ با رد الثمن یا متأخر است از رد الثمن. یعنی هین رد الثمن این فسخ پیدا میکنه یا بعد رد الثمن، اعمالش معلقه، خود خیار هست. از ثالثو این آخری رو بخونیم تمام کنیم، ان یکون رد الثمن فسخا فعلیا، نه خود رد الثمن فسخ باشه، اما فسخ لفظی نیست. یه وقت میگه فسخ تو، یه وقت میگه بیا، این بیا پول تو یعنی فسخ تو، فسخ توی فعلی. به ان یراد منه، البته چون میگیم فسخ فعلی است، نیاز به انشاء داره، باید به هنگام اعطاء ثمن به مشتری قصد انشاء فسخ کند. به ان یراد منه تملیچ و ثمن، قصد کند از این رد و ثمن تملیچ ثمن رو، انگار دوباره میخواد به ملچ او در بیاورد ثمن رو. لیتملچ منه المبی، تا مبی رو مالک بشود، چون خیار یعنی میخواد جا به جا بشه دیگه ثمن و مبی. خب و علیه بر این وقت سوم، حمل فی الریاض ظاهر الاخبار، ظاهر اخباری که قبلا بود تو برجردونه معامله به هم میخوره. بعضی از روایات این بود، وقتی من برجردوندم دیگه معامله به هم میخوره. ظاهر این اخبار دلالت میکند بر عود المبی به مجرد رد ثمن، چه مبی برمیجرده به ملک بایه به صرف این چه ثمن رو برجردوند، دیگه نیازی نیست دوباره فسخ کنه. یعنی اینطور نیست که رد و ثمن زمینه برای حق خیاره، زمینه برای حق اعمال خیاره، نه، خود رد و ثمن فسخون، خود رد و ثمن معامله رو به هم میزنه. این سه تا صورت، دو تاشم موند، انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.